بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم. قرآن برای نزاهت روح آدمی موانع را بازگو میکند و راه برطرف کردن موانع تهذیب را هم ارائه میکند. کسانی که موانع را شناختند و شناسایی کردند و اون موانع را زدودند و از راه برطرف کردن معرفی میکند، بعد به ما میفرماید این راه رفتنی است، چه اینکه عده‌ای رفتن و الگوی شما قرار داده شده. یکی از اون مسائلی که قرآن در زمینه نزاهت روح بازگویی میکند مسئله اندوه و ترس است. بسیاری از این امور به دو قسم تقسیم میشود، یکی مذموم است و یکی محمود و ممدوح. ترس این چنین است، حزن این چنین است، طمع این چنین است، که اینها دو قسمت، یک قسمش بد است و یک قسمش خوب. مثلا طمع ذاتن بد نیست، چه اینکه ذاتن خوب نیست. طمع به اعتبار متعلقش یا بد است یا خوب. طمع اگر به لهو و لعب تعلق گرفت، به نیرنگ و فریب تعلق گرفت، یعنی به دنیایی که به بر حیات و دنیا لامتاع الغرور، این طمع مذموم است و از او به عنوان بخل و شح و مانند اون یاد شده است و قرآن فرمود اگر کسی از دست بخل و شح برهد به مقصد میرسد، و من یوق شح نفسی و راوی که هم المفلحون. و اگر به مغفرت الهی تعلق بگیرد، به قرب خدا تعلق بگیرد، کسی طمع داشته باشد که به لقاء الله بار یابد، یه طمع خوبی است و قرآن از او به نیکی یاد کرد. هود والذین یدعون ربهم خوفا و طمعا. پس ذاتن اینها نه خوبن نه بد، مثل نگاه. نگاه گاهی عبرت آموز است و عبرت آمیز، این خوب است. گاهی غافلانه است، این بد است. هر کدام از اینها به لحاظ متعلقشون یا محمودن یا مذموم. اندوه و ترسم این چنین است که ذاتن اندوه بد نیست، یا ذاتن ترس بد نیست، به لحاظ متعلق یک قسمش بد است و یک قسمش خوب. قرآن کریم در این زمینه یه بیانی دارد که اینها ذاتن بد نیستن و از لحاظ متعلق یا خوبن یا بد و به لحاظ خوبی متعلق حکم پذیرن. گاهی می فرماید بین که اولیای الهی ترسی ندارن، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الهی ترس ندارن. و بعد هم می فرماید به این که اولیای الهی اندوهگین هم نیستن. و از طرفی در سوره مبارک حدید می‌فرماید کل جریان عالم و آدم یه آزمونی بیش نیست. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. ما اینها رو می‌آزماییم، گاهی در حضیضید و گاهی در اوجید، گاهی توانا هستید، گاهی تهی دستید، گاهی استادید، گاهی نشستید و گاهی افتادید. همه اینها فرمود امتحان الهی است. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. تا اون روزی که یکی از این قدرت ها به دستتون رسید فرحناک نباشید، وقتی هم که از کفتون گرفته شد اندوهناک نباشید. اینا امتحان الهی است. چون کسی که در کلاس امتحان نشسته است غمگین نیست، مگر اینکه در امتحان موفق نباشد، یا خوشحال نیست مگر اینکه در امتحان موفق شده باشد. پس متاع دنیا فریب و نیرنگ است، جا برای نشاط نیست، یا اگر چیزی را از دست دادیم جا برای اندوه نیست. اولیای الهی که از تحت ولایت دنیا و نفس اماره و شیطان از درون و بیرون رهایی یافتند و به ولای الهی بار یافتن و تحت ولایت حق شدن و جز اولیاء اله به شمار آمدن، اینا ترسی ندارن و اندوهی هم ندارن. گاهی در همین قرآن کریم از اولیاء الهی به خوف و حزن و مانند اون یاد می کند. گاهی می فهمد ولی من خاف مقام ربی جنتا، اما من خاف مقام ربه و نه النفس علی الهوا فان الجنه المأوى. از اولیای الهی به عنوان یک وصف برجسته اینها را اهل ترس می داند. چین که در باره اندوه و غم هم همین طور است. در این حال که فرمود اولیای الهی حزنی ندارند، می فرماید که بعضی از اولیای الهی وقتی آیات الهی را شنیدن، حق برای اونها روشن شد، از اینکه به او تا کنون نرسیدن محزونن و الان هم توفیق اون چنان نصیبشون نمی شود که به لقای الهی بار یابن، بازم محزونن که ترا اعینهم تفیض من الدمع، نه تنها اشک چشمشون میریزد بلکه اشک شبکه چشمشون رو پر میکند. بعد اینکه تمام چشم پر از اشک شد، این اشکا به یک سره سرازیر میشوند که گویا چشم میریزد. نفرمود ترا دموعهم تفیزو و مترا اعیونهم تفیزو من الدمع، گویا چشم دارد می‌ریزه، که این در باره عده‌ای است که حق را شناختن و غمگینن که چرا تاکنون از معرفت حق و ایمان به حق محروم بودن. اینا اشک حزن دارن، البته اشک شوق هم دارن. خب پس قرآن کریم در این حال که اولیای الهی را از گزند ترس و اندوه مسئول می داند، ولی در وصف چنین اولیایی اینها را به خوف و حزن می ستاید. سرش همان است که در صدر سخن بردتون رسید. اگر کسی برای دنیا، مقام دنیا و مانند آن غمگین باشد، این حزنش مذموم است و زشت، چون برای از دست دادن یک نیرنگ جا برای غم نیست. ولی اگر غم برای از دست دادن یک فضیلت عقلی و کمال الهی باشد، این اندوه و غم فضیلت است، زیرا همین زمینه را برای تدارک فراهم می‌کند. بعضی از غم ها هستند که زمین ها را از بین میبرند. مانع نفوذ آفتابند. اصولا غم از همون غمام و غمامه گرفته شد. ابر را میگویند غمامه، چون جلوی آفتاب را میگیرد، جلوی نور را میگیرد، فضای باز را میبندد. از این جهت گفتن غم، غمامه. اندوه هم که در صحنه دل پیدا بشه و جلوی نور فکر را میگیرد، جلوی نور علم و اندیشه را میگیرد، فضا را میبندد. این صحنه دل بسته است، انسان احساس میکند در یه مدار بسته ای دارد زندگی میکند، مغموم است، غمامه دارد، غم دارد. این غم از اون جهت که جلوی آفتاب را میگیرد، جلوی نور را میگیرد، جلوی حرارت را میگیرد، مذموم است. ولی گاهی ابری است که زمینه است برای تبدیل به بارش و برای تلطیف هوا و برای اینکه مزرع و مرتع رو سرسبز بکنند و برای اینکه نور بهتر بتابد و هوا لطیفتر می شود. چنین اندوهی و چنین غمام و ابری مطلوب است و امید بخش. گاه انسان اندوهگین است که چرا فلان مقام به دست او نرسید. این مثل ابر خشکی است که هیچ سودی ندارد جز اینکه جلوی آفتاب را، نور را، حرارت را میگیرد و فضا را میبندد. فیض بالا را به پایین نمیرساند و از او هم فیضی به زمین نمیرسد. بوستانی با او سرسبز بشود چنین است. گاهی یک ابری است که زمینه را فراهم می کند برای باز شدن فضا و برای پرورش گیاه. چنین ابری زمینه برکت است. اندو هم همینطور است. لذا قرآن کریم در عین حال که فرمود اولیای الهی از گزند اندوه مسونن، معذالک می فرماید عده‌ای وقتی که حق را شناختن نسبت به گذشته متأثرند و اندوهگینند که چرا تا کنون این فیض نصیبشون نشد و عشق از چشمانشون سرازیر می شود. یا اونها که واقعا جزء اولیای الهی هستند و عازم جبهه بودند ولی دولت اسلامی امکان تجهیز و اعزام اینها را در اختیار نداشت. این گروه که عازم رزم بودند، نه خودشون واجد تدارکات بودند، نه در بیت المال تدارکات اینها میسر بود و از بیت المال تدارکات اینها میسر بود. این گروه فرمود ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون، و اونها که دسترسی ندارن و اضاعتا و غلط احمل هم قلت لا اجد ما احملكم علی تولا و اعینهم تو تفیز من الدمع. اینا که بهتون مراجعه میکنن تا امکانات اعزام اینها را فراهم بکنی و تو از نظر بیت المال قدرتی نداری تا امکانات تدارک اینها را فراهم بکنی، اینا بر میگردن و عشق از چشمانشون میدی. چنین گروه اشک غم و حزن دارند که چرا به جبهه حق علیه باطل نرفتند. اینا جز اولیای الهی هستند. اینا از بند شیطان رهایی یافتند. چون ذالکم الشیطانی یخوف اولیاءه. شیطان است که دشمنان خود را میترساند. از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و مانند آن و یأمرکم بالسوء. و کسی که از گزند این مفاسد به در آمده است تحت ولایت شیطان نیست. بنابراین او ترسی از حضور در جبهه ندارد، عازم رفتن به جبهه است ولی وسیله نیست. اینها شخصی میگرید، این اشکش اشک اندوه است. و قرآن کریم این غم را میستاید. پس روشن شد که اندوه ذاتن بد نیست، چون که ذاتنم مطلوب نیست. یه وقت است که انسان اندوهگین است که مبادا دشمن بر او مسلط بشود و او آسیب ببیند، این چنین حزنی بد است. مثل اینکه وجود واره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به رفیق غارش فرمود لا تحزن ان الله معنا، او را نهی کرد از اندوه چون اون حزن الهی نبود. این ترسید که مبادا این اندوه گین شد، ترسی حساب دیگری، ترس حساب دیگری داشت. غمگین شد که مبادا گرفتار بشود. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم غمگین نباش چون خدا با ماست و هر کس که خدا با او باشد او از گزند حوادث مسئول است. این حزن حزن مذموم است. یه وقت است که نه، غمگین است که چرا به معارف الهی راه نیافت. چنین حزنی ممدوع است. چنین که در باره ترس هم همینطور است. در باره ترس که اولیاء الهی از ترس مسئولند، معزال قرآن کریم اولیاء الهی را به ترس می ستاید. ید اون رب او خوفن و تمعن. همون طوری که در باره طمع و ارزسی که دو قسم است، در باره خوف هم دو قسم است. خوف از خدا چیزی بسیار خوبی است. خوف از دنیا بد است. آدم ترس داشته باشد، بین خوف و رجا زندگی کند، یه چیز خوبی است. اما می ترسد که از گرما می ترسد، از سرما می ترسد، از فقر می ترسد، از امور دنیایی می ترسد. این هم از ما چون کار به دست غیر خدا نیست. منشأ وهمی و خیالی دارد، نه منشأ عقلی. بعضی از امورن که دستور رو از بالا میگیرن. وقتی دستور از بالا آمد، سلسله مراتب به مرحله پایین میرسد و در به عمل تبدیل میشود و سلسله مراتب به مرحله عالی عقل عمل راه پیدا. این خاصیت دستوری است که از بالا آمده باشد. یعنی دستور درک، اگر درک از عقل نظر آمده باشد و فرمان از عقل عمل صادر شده باشد، این به صورت عمل در می آید، کم کم انسان را عاقل می کند. فرمان از عقل شروع می شود و عمل مبدل می شود و عامل را عاقل می کند. این دو قوس این چین است که حکم از عقل صادر می شود و عاقل ختم می شود. ولی اگر دستور از بالا نیاید، از همین وسط ها و مأمورین جز باشد، یعنی از وهم و خیال باشد نه از عقل، انسان را متوهم و خیال می کند و از مرحله شهوت و غضب نمی گذرد. دستور وقتی از وهم و خیال صادر شده است، یعنی درک و همه به خیالی بود، دستور هم از شهوت و غضب صادر می شود و انسان هم مشتهی غضبان می کند نه عاقل. خوف این چنین است. خوف اگر برای مقام رب، خوف مقام رب باشد، ستودنی است. چنگ ذات اقدس اله فرشته ها را به خوف ستود. یخافون رب هم من فوقه و یفعلون ما یؤمرون. اگر ملائکه ترس دارن، ترس ممدو است. اونا ترس فقدان مال و اولاد که ندارن، ترس فقدان میز و جاه و پست و منال که ندارن. اونا از ترس مذموم محفوظن. یه ترس ممدوی دارن، ترس خوبی دارن. اون ترس خوب را اولیاء الهی هم دارن است. اگر یخافون ربها من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون در وصف فرشته ها نازل شده است، در وصف مردان الهی هم نازل می شود، محقق خواهد بود. چون مردان الهی هم یدعون ربها خوفا و طمعا برای رضای خدا کار انجام می دن و از خدا می ترسن بلا غیر. خوفا من النار. و اما این که گفته شد عبادت سه قسم است و قسم مهمترین قسم عبادت احرار است و عبادت محبین و شاکرین است، این سخن درست است، روایات رو تایید کرده. ولی همون احرار خوفشون از هجران خداست. اون چه در دعای کمیل آمده است مرحله والای خوف ظریف است که هب نیست سبت و علا هر ناره که فکریف است و علا نبر الا کرامته. من می ترسم که به اون لقای تو راه پیدا نکنم. این گونه از خوف های ظریف ممدوع است، خوف عقلی است نه خوف نفسی. غرض آن است که برای نزاهت روح چاره جز زدودن این غبارها نیست. گاهی انسان می ترسد که وظیفه را انجام ندهد. گاهی نه، یقین دارد که وظیفه ها را انجام می دهد. می درسد که خدمتگزار خوبی نباشد. لذا در این کتاب هایی که به عنوان منازل سائرین تنظیم شده است، بین اون چه که به عمل برمی گردد و اون چه که به خدمت برمی گردد فرق گذاشتن. اون گفتن اون چه که به عمل برمی گردد مال مقدمات راه است، مال بدایات است، به ابتدایی هاست و در ابتدای امر است، و اون چه که به خدمت برمیگردد به ابواب برمیگردد. یعنی انسان بعد از اینکه اون مراحل مقدمات را انجام داد، حالا وارد در سلوک و سیر میشود، میکوشد که در خدمت قصور نکند، نه در اصل عمل. خود را خدمتگزار خوبی بداند و باشد. قهرمان باید مواظب خاطرات خودش هم باشد. اشفاق هم همینطور است. در قرآن کریم از عده‌ای که از قیامت مشفق بودن هم به نیکی یاد می کند. گاهی عده‌ای را مرعوب می کند که اینها باید از جهنم بترسند. این در حقیقت تهدید الهی است. این خبر نیست. این انشاست. این تهدید است که تبهکاران باید از جهنم بترسند. ولی گاهی از اون طرف سخن از وصف است که مردان الهی این چنینند. البته اون هم به صورت وعده است در حقیقت، نظیر اینکه در اواخر سوره بارکه انبیا آمده است که لا یحزنهم الفزع الاکبر و هم فی مشهد انفسهم خالدون، که این در حقیقت یک وعده الهی است که اینها را از گزند و فزع و ترس قیامت مسون می‌داند. یک راه قبلا به عنوان جمع‌بندی بین آیات و روایات در بحث‌های پیشین گذشت و این است که روایاتی یا ادله‌ای که می‌گوید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون وعده الهی است، و اون روایاتی که می‌گوید مؤمنین هراسناکن و می‌ترسن و مانند اون، این وصف مؤمنین که اون هم به خودی جواب خوبی است. و اما اون چی که در این نوبت برزیتون رسید مطلب دیگر است، و اون است که اصل خوف و حزن و اشفاق و مانند اون ذاتاً مطلوب نیست. مثل امید، امید ذاتاً مطلوب نیست. تا انسان به چی امیدوار باشد؟ به چی امیدوار باشد؟ اگر به مرکز قدرت امیدوار بود، این امید خوبی است. اینا یرجون تجارتا لن تبور. و در اون حدیث معروف که وجود مبارک است، تعمیر صلوات الله و سلام علیه، همودی پنج مطلبی است که شما هر جا بروید نمیتوانید این گونه از مطالب و معارف را دریافت کنید. این است که لا یرجون احدکم الا ربه، مثل یعبد ولا یخافن الا ذنبه. همونده هیچ کس به هیچ چی امیدوار نباشد مگر اینکه به خدایتون امیدوار باشید. اگر معبودتون خداست و اگر قدیر مطلق اوست و مهربان مطلق اوست، دلیل ندارد که انسان به غیر خدا امیدوار باشد، چون از غیر خدا کاری ساخته نیست. چون که دلیلی ندارد انسان از غیر خدا بترسد، چون از غیر خدا کاری ساخته نیست. در نوبت های قرب برزیسید یک موحد تام در خوف و رجا هم موحد است، یعنی در ترس جز از خدا هیچی نمیترسد، در امید هم جز به خدا به غیر خدا به چی امیدوار نیست. از اعمال خود هم اونچنان با خبر و مطمئن نیست که به عمل تکیه کند. خب پس حزن، خوف، اشباع و مانند آن دارای دارد. قرآن کریم برای تحصیل نزاهت روح اینها را تحلیل میکند و به دو قسم مقسم میکند، بعد خطر بدها را و نفع خوبها را ذکر میکند و اونها که این راه را طی کردن را معرفی میکند تا معلوم بشود که یک تئوری محض نیست، یه عده زیادی هم این راه رفتند. چه اینکه روایات هم همین این راه قرآن کریم را فراسوی با نصب میکند، خیلی از افرادی که این راه را رفتند ما ارائه میکند. خب این که در باره فرشته ها اونها رو می ستاید که اینها از خدا فقط می ترسن، معناش آن است که شما هم مثل فرشته ها فقط از خدا بترسید. البته ممکن است که از سطح ترس از جهنم بگذرید، ولی ترس بالاخره درجاتی دارد. ترس از محرومیت از لقای الهی هم در خودش ترس است. رغبت و رهبت هم از عناوین است که باز در قرآن کریم از اونها یاد شده است. گرایش و گریز، جذب و دفع، اینها هم ذاتاً نه بدن و نه خوب. تا انسان به چه سمتی گرایش داشته باشد و از چه سمتی گریزان باشد. در قرآن کریم اونها که رغبتشون به دنیاست و رهبتشون نسبت به آخرت هست، یعنی اظهار بی‌رغبتی میمیلی میکنن، رغبتشون نسبت به دنیا هست و از ترک دنیا و از دست دادن دنیا در حقیقت بیترسن، از اونها به مذمت نکوهش یاد میکنن که اینها راغبن، شائقن به چیزی که از دست دادنی کلا بل تحبون المال و حبن جمع تأکنون تراس عقل نمبر و تحبون المال و حبن جمع. با یه علاقه شدید مال را نگاه میکنید، در حالی که مال وسیله بیش نیست. خب این علاقه شدید را انسان چجور میتواند برطرف کند؟ این راهزن است، یعنی ایمانه نزاعت رو. همین انسانی که طبعاً بل تحبون المال حبا جماست، در سایه تعلیم فطرت به جای میرسد که بیؤثرون علی انفسهم رکانا بهم خصاصا. نه تنها طمعی در مال دیگران ندارن، نه تنها آزی در مال مشترک ندارن، بلکه مال خود را هم رایگان به دیگران عطا میکنن، ایثار میکنن. چنین مردان الهی مقصد رسیدن. خب اینا اهل رغبت راستین. پس رغبت و رهبت یعنی گرایش و گریز، اون هم از در قرآن کریم به دو قسم تقسیم می شود، تا انسان به کدام سمت رغبت کند و از کدام سمت گریز داشته باشد. البته مطالبی به دنبال این هست که اگر ذات اقدس اله توفیق داد در فرصت‌های دیگری به عرضتون میرسد. ما امیدواریم خداوند اون حزن ممدوح را و اون رغبت ممدوح را و اون طمع محمود ممدوح را نصیب همه ما بفرماید و اون آرزو را داریم که ترس محمود و ممدوح را، رحمت ممدوح و محبوب را بهره ما بفرماید. ما را از این اوصاف پلید برهاند. اون غمی که مانند ابر فضای دل را میگیرد، که بهره برداری را فراهم نمی کند از ما بزداید، و اون اندوه مطلوبی که زمینه شکوفایی نعمت ها را فراهم کند بهره ما بفرماید. پروردگارا، تو را با مجد و عظمتت قسم، امر فرج ولیت امام زمان ارواح را فدا را هر چه زودتر اصلاح بفرما. نظام اسلامی را در سایه عنایت های ولیت ارواح را فدا حفظ و حمایت بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. مراجع تقلید، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، مراکز علمی، همه را در سایه عنایت های ولیت ارواح را فدا حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید، ذوی حقوق، شهدا، علامه طباطبایی، امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. همه ما و مسئولی نظام اسلام را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. بین ما و قرآن و اطرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.